با تو صحبتاتون چند مورد صحبت کردید که سازمان وزارت اطلاعات چنین میکنه و سازمان های مرموزی هستند یا گروه های مختلفی هستند. سوال من این هستش که اصلا اینا چه گروهی هستند، چه جریان فکری هستش که در واقع دنبال این هستش که آقای فتاحی رو زیر سوال ببره و خواسته های اصلیشون چی هستش، یعنی در واقع اتهاماتی که به ایشون وارد کردن چی هستش. اگه توضیح بدید من ممنون میشم.
به طور مستقیم بخش مرموزی از وزارت اطلاعات که حالا به اسم اداره ضد ادیان یا برخورد با ادیان و جریانهای معنوی مذهبی و روشنفکری ازش یاد میشه درگیر این موضوع هست، یا دایره مذاهب وزارت اطلاعات به صورت مستقیم درگیر هست و اینا حرفشون اینه که خودشون دارن میگن که ما این برخوردها رو با آقای فتاحی بنا به خاص و دستور جمعی از مقامات ارشد مذهبی یا مجمع روحانیون ارشد مذهبی انجام میدیم و ما باید گزارش ها و کارهامون رو کامل تحویل بدیم. اونا به صورت مستقیم این رو گفتن که چون تو وارد حیطه مذهب و ولایت شدی به افتضاح ترین شکل ممکن ما باید تو بی‌آبرو و بی‌اعتبار کنیم. این چیزی که دیگه خودشون گفتن. مثلا از برای اینکه این افتاری آشنا تردشین رو بدونه دینه چه جور طرز فکری دارن و چی میخوان و مال چی هستن، حرفشون اینه که آقای فتایی مثلا میگن ما خودمون حکومتی، مثلا هیچ نهادی یا شخصی توی این کشور قدرت این رو نداره که جلوی ما بیسته. این حرفی که دایره مذاهب وزارت اطلاعات مسئولینش دارن میزنند، حرفشون اینه که میگن ما تمام سوابق و اسرار خانوادگی همه مسئولین کشور رو داریم و اگه لازم بدونیم و بخوایم میتونیم از همه اونا استفاده کنیم. حالا میتونیم این کار حتی از طریق یه وبلاگ انجام بدیم یا یه تیکه فیلم میسازیم یا در بین مردم پخش میکنیم. حالا کی میتونه بفهم اصلا این کار ما بوده؟ یا مثلا میگن که چیزی که در مورد آقای فتاحی اخیراً گفته بودن این بوده که ما به آقای شاهرودی بی‌اعتماد هستیم توی این پرونده و برای همین رأی نهایی پرونده رو به دوران رئیس بعدی قوه قضاییه موکول می‌کنیم. جای دیگه گفته بودن ما اگه بخوایم می‌تونیم تو رو برای مدت طولانی در زندان نگه داریم. می‌تونیم حتی از قاضی بخوام تا اتهامات جدید به تو تفهیم کنه یا وثیقت رو انقدر سنگین در نظر بگیره که توانایی پرداختش رو نداشته باشی. در نهایت هم حرفشون اینه که این پرونده دیگه برای ما شده یه پرونده حیثیتی. به هر قیمتی، شما دقت کنید این واژه به هر قیمتی اونها بارها و بارها من شنیدم توی صحبتهایی که داشتن به کار بردم. ما به هر قیمتی که شده این باید به نفع ما تمام شد. دیگه شده این پرونده حیثیتی. خب اینا خب خودشون خوب میدونن که چی کار کردن و اگر واقعا کسی بفهمه که اینا چی کار کردن دیگه هیچ چی نمیمونه براشون. اینا خودشون هم میگن ما که تا حالا ضد تو مدرکی پیدا نکردیم، 2 ساله که دارن ایشونو بازجویی میکنن، ولی خیلی راحت و خیلی به صراحت هم گفتن که اگه لازم باشه مدرک سازی میکنیم. حالا اگر حتی نتونیم هم مدرک سازی بکنیم خیالت راحت باشه، علم قاضی توی کنترل ماست، هر جهتی که دلمون بخواد بهش میدیم. یعنی این دایره مذاهب وزارت اطلاعات خیلی صریح اینو گفته که این دست ماست که اصلا مسئولین کشور چجوری فکر کنن. ما خودمون میدونیم اگه لازم باشه بهشون آرام بخش میدیم، اگه لازم باشه بهشون استراباور میدیم. تازگی هم که ما خبردار شدیم که به دستور مستقیم آقای محسنی اجعی وزیر اطلاعات، رئیس بند 209 هم در جلسات بازجویی و شکنجه استاد ایلیا شرکت میکنه. دیگه فکر میکنم خیلی بشه خیلی راحت شناخت دیدگاه این مجموعه رو. و بعد اینکه از ایشون چی میخوان، الان حرفشون اینه که تو باید بیای جلوی دوربین خودت رو، کارهایی رو که کردی، اطراف تمام اهدافت رو تمام ببری زیر سوال، یعنی دست بزنی به خود محکومی. بعد از اون طرف هم بیایی بگی کسایی که در مورد من تا الان به رسانه ها اونا حرف زدن، سخنگوهای جمعیت بودن یا کسانه دیگه، همه دروغ گفتن، اونا رو هم تکذیب کنی. اگر این کارو بکنی آزادی، میتونی بری. الان هم اگه تو زندانی دست خودت، خودت خواستی بمونی تو زندان، بیا یه کار انجام بده جلوی دوربین بفت، کسی کاری نداره. این حرفیه که زدم.
جمعیت آل یاسین در مورد ادیان و مذاهب مختلفی که در ایران هست یا در دنیا هست اصلا چه جوری نگاه میکنه و چه دیدگاهی نسبت به اونها داره و برخوردشون چه جوری هستش.
من در این مورد میتونم بگم که در مورد دیدگاه های ایشون، بخوام حالا از دین اسلام شروع بکنم، ایشون در کل با دیدگاه و با اسلام خشونت طلب، یک اسلام خشک مخالفت دارن و نوع دیدگاهشون کلا یک دیدگاه متفاوت و معناگرایانه است. مثلا استاد ایلیا دین رو هم مثل انسان دارای جسم و روح میدونن. روح و اصل دین، اینطور که ایشون میگن، عشق به خداونده، یعنی درک حضور خداوند و داشتن ارتباط زنده با خداوندی که زنده است. از ایشون مثلا جایی سوال میکنن که شما چه دینی دارین؟ جواب ایشون این بوده که ببین، دین من، دین تو، دین الهی نیست. حقیقت مذهب، حقیقتش و اون روح مذهب عشقه و ادیان و مکاتب روش های آشکار شدن این عشق هستند و توصیه شون هم این میده که به خدا عشق بورزیم و در حضور خداوند عاشقانه رفتار کنیم. این دین، دین خداونده. بذارین هر کسی راه خودش رو بره. و در مورد احکام دین هم خیلی جالب این رو اشاره کردن و میگن که احکام دین آداب همین عشق به خداوند هستن. حالا این آداب بدون عشق چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ این روح دینی که مهمه، ولی متاسفانه دین و دینداری در این عصر اکثرا به پوسته و ظاهر محدود شده و باطنا مرده است. چنین پیامی برای کسانی که مخالف این دیدگاه هستند و به شدت افراط گرا هستند، طبیعتا مایه تحریک شدید هم هست. استاد ایلیا مثلا تنها راه خوشبختی و درک حقیقت رو شیعه نمیدونن و به ادیان دیگه هم احترام میذارن. این دیدگاه میتونه از دید افراطیون بسیار مسئله دار باشه. و در مورد خود اسلام، ایشون وقتی که از اسلام حرف میزنن، از یک اسلام میانه رو، یک اسلام زنده فعال صحبت میکنن. اسلامی که در این که اصولش همون اصول 1400 سال پیشه، ولی امروز هماهنگ با شرایط روز تعریف و تفسیر میشه، همون اصول 1400 سال پیش. این اسلامی که ایشون داره میگن، تعریفی که ایشون دارن، یک اسلامی بر پایه محبت. پیامش چیه؟ پیامش توی قرآنشه، توی مکتوبشه. پیامش بسم الله الرحمن الرحیمه، پیامی که ما در طول قرآن میبینیم که مدام توی هر سوره داره مدام بهش اشاره میشه، که حتی اگه یک سوره هست که این آیه رو در شروع نداره، ما در جای دیگه میبینیم که یکی از سوره های دیگه دوبار این بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده. این برای اینکه یک مسلمان واقعی به یادش بیاد که مبنای کار خداوند برای یک فرد مسلمان همون بخشندگی و مهربونیه. چنین اسلامی که ایشون داره تعریف میکنه، نه از اهل افراط نه اهل تفریط، یک اسلام میانه روه. دیگران رو کافر نمیدونه، حق حیات برای دیگران قائله. این اسلام، اسلام قرآن، اهل توطئه کردن نیست. اندیشه های دیگران رو با توطئه از کار نمیندازه. یک اسلامی که آسون میگیره و به راحتی هم کسی رو محکوم نمیکنه. و به همین دلیل ایشون خب چون مخالفت دارن با تندروی ها و قرائت های خشک و منجمد دینی، این تا حد زیادی باعث تحریک شده. در مورد ادیان دیگه هم استاد ایلیا معتقد هستند که دین برای انسانه، نه انسان برای دین. پس زندگی آدم ها نباید قربانی اختلافات بین ادیان بشه. ایشون ریشه بسیاری از مسائل جهانی رو اختلافات ایدئولوژیک میدونن و معتقدن که تعاملات بین ادیان بزرگ مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت میتونه این دسته از مسائل جهانی رو حتی حل بکنه. اینو من به صورت خیلی چکیده میتونستم در مورد دیدگاه‌هایشون در مورد دین، اسلام و ادیان دیگه بگم.